بسم الله الرحمن الرحیم.
نکات تکنولوژی تبلیغ در خطابه قدیر. از معجزات خطابه اینه که من داشتم اومدم، واقعا داشتم میمردم، ایشون شاهد بود، خیلی با سختی نماز خوندم، برای اینکه در 48 ساعت گذشته حد اکثر 3 ساعت من خوابیدم، ولی رفتم یه دوش گرفتم، نماز خوندم، اومدم جلسه سوره هم خیلی حالم بد است، نمیتونستم صحبت. اومدم اینجا الحمدلله از برکت جلسه و نفس دوستان انرژی گرفتم و الان خیلی سرحال و فرش و خوب هستم. ارائه محتوا به صورت زنده. حالا من معمولا این به اصطلاح نکته های پرزنت و تکنولوژی تبلیغ رو سعی میکنم با پرزنت های کالاهای امروز مثال بزنم و مقایسه کنم. الان که نمایشگاه نانوس که میان به اصطلاح کار فیزیکی و شیمیایی میکنن روی اجناس، به خاطر اینکه مثلا پارچه وقتی آب میخوره مثلا خیس نشه، خورش میریزه، چرب نشه، نمیدونم محکم تر بشه، این سه جور پرزنت داره. یکیش اینه که کسی که پرزنت میکنه الان بیاد اینجا بگه که بله یه صنعت نانو هست، نحوه چیدن مولکول ها و اینها طوری کاری میکنن که اجناس با دوانتر بشه، انقلابش کمتر بشه، محکمتر بشه و اجناس با دوامتر و زیباتر و بهتر بشه. این یک پرزنته. خب میگن و ما میشنویم. یه پرزنت اینه که عکس یه سری از به اصطلاح اجناس رو بکشن، عکس بردارن و برای ما کاتالوگ بیارن. اینم یک نوع پرزنته. نوع برتر اینه که ما رو ببرن در نمایشگاه، اونجایی که دارن تکنیک تکنولوژی نانو رو به کار میبرن به ما نشون بدن و به اصطلاح به ما بگن که ما داریم این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این کارو میکنیم. توجه بفرمایید که در صورت اول اگر 1000 نفر پای صحبت، مخصوصا عموم مردم پای صحبت باشن، ممکنه 100 نفرشون یه چیزی یادشون باشه. اگر کاتالوگ بدن از 1000 نفر 200 نفر 500 نفر ممکنه یه چیزایی بفهم. اما اگر افراد رو ببرم در کارخونه یا در نمایشگاه جنس رو نشون بدم، امکان دیگه فراموشی نیست. درست میگم؟ من شاید اولین کارخونه به اصطلاح سطح بالایی که رفتم دیدم کبریت ممتاز بود در تبریز، حدود حوالی سال 47 ما به اصطلاح می رفتم اونجا جلسات. یکی از کسان منزلشون جلسه می افتاد صاحب کبریت های ممتاز بود که من سال 47 اینها مثلا 22 سالم بود، خیلی جوان، اونا نمیدونستم ما آخون رو کچن رو طبق کردن که برای اینکه از کارخونه شون بازدید بود. با هیئت همراه و دوستان تبریز اینا رو بردم با سلام و صلوات و تشریفات و خیلی به اصطلاح رسمی و جالب. یه جوان مثلا 21-22 ساله تعدیشی هم داشتیم، ما رفتیم کارخونه رو دید. هیچ وقت یادم نمیره یه صفحه بود، صفحه الکتریکی با برق، این صفحه میلرزی، کبریت هایی که سرش گوگرد میخورد میومد تو اون صفحه در سر لرزش سنگینی های اون احساس میشد، این از سر میریخت و خودش خود به خود به اصطلاح منظم میشد. خیلی برام جالب. 40 ساله هیچ وقت یادم نمیره. وقتی انسان خودش در جریان محتوا قرار بگیره، حافظه تصویری انسان معمولا از حافظه غیر تصویری قوی تره. لذا صوت و تصویر جایگاه بسیار مهمی داره در عبادات، هم منفیش هم مثبتش. حالا اینجا یه نقبی بزنم، محتوا رو دیدن و تماشا کردن چقدر مؤثره. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. به مؤمنین بگو چشماشون از نامحرمان بپوشن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. معلوم میشه یک رابطه ای بین حفظ دامن و نگاه کردن و نکردن وجود داره. از اون طرف به ما گفتن که نیمه شب که پامیشی مستحب از خواب باشی، قبل از وضو برو تو حیات برای نافله شب، ستارگان را تماشا کن و بگو ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و چطور لآیات لأولی الالباب. بعد بیا وضو. که انسان وقتی از خواب پا میشه نگاهش وسیع بشه، دیدش باز بشه، برد دیدش وسیع بشه. نگاه و تصویر از برترین سفارشات دینه. حتی چقدر ما در دینمون به زهد سفارش شده، درسته؟ گفتن که با اینکه داری اگر میتونی لباس گرون قیمت نپوش، منزل گرون قیمت نداشته باش، فرش گرون قیمت نداشته باش، تزیینات گرون قیمت نداشته باش. خب اما هیچ جای دین سفارش نشده که منزل کوچک داشته باش برای زهد، بلکه برعکس سفارش شده به منزل بزرگ به خاطر وسعت دید. برای اینکه انسان از نظر فیزیکی وقتی دیدش باز باشه و وسعت داشته باشه، اندیشش هم باز میشه. نوع پیامبران قبل از بعثتشون یه مدت چوپونی کردن، چوپونی برای خودشون کردن نه برای دیگران، مثل پیغمبر اکرم، به خاطر اینکه وقتی که می اومدن در ارتفاعات قرار می گرفتن حوزه دیدشون وسیع می شد. اینا توی بسیار شرع ما هست. کلن واژه نظر، واژه رؤیت و دیدن و امثال اینا در قرآن روایات بسیار به کار برده شده و ما را به دیدن آیات آفاقی و انفسی دعوت کردن. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. سفر شبانه آسمانی پیغمبر که در روایات تا 200 سفر معراج رو برای پیغمبر ثبت کردن روایات، تا 200 سفر معراج، این دیدن با چشم سر هم بوده است، غیر از دیدن با قلب و با چشم ده. عرضم اینه که از تکنولوژی های استثنایی و برتر خطابه و دین کلن قبل از اینکه جهان به اینجا برسه که کار خودش رو با صوت و تصویر و با مولتی مدیا تبلیغ بکنه، پیغمبر اکرم به عنوان یکی از برترین تکنولوژی ها محتوای تبلیغ خودش رو در معرض دید مردم گذاشته. محتوای تبلیغش ولی بود و ولایت، امیرالمومنین بود و امامت امیرالمومنین، لذا او را در کنار خودش در تمام مدت سخنرانی در کنار خودش قرار داده و نشون داده، هی گفته این علی رو میگم، حاضر لذی مسعدهو، اینی که دارم نشون میدم، اینی که داره پهلوی منه، اینی که دارم آخذون به یده، آخذون به عضده، که تمام جملات رو در خطبه قدیر داره. و در دنیای امروز چقدر کارخونه ها و صاحبان برندهای معروف خرج میکنن که بازدید کننده زیاد داشته باشن. وقت اونی که میگم یکی برندشون رو معرفی کنه، این یه حده، یکی جنساشون رو تصویر برداری کنه کاتالوگ به مردم بدن، این حد بالاتره، یکی اینکه مردم رو به فروشگاه ها، مثلا نمایشگاه در دنیا برای اینه دیگه، این همه خرج میکنن مردم در نمایشگاه ها به خاطر اینکه جنساشون رو و کالاهاشون رو به مردم ارائه بدن. و از این تکنیک پیغمبر اکرم در 15 سده قبل استفاده بهینه کردن و قیافه و چهره امیرالمومنین علیه السلام رو نشون دادن. و غیر از این که در چهره نشون دادن، یه کارهای دیگری کردن که دلیل بر اهمیت بوده. مثلا پیغمبر اکرم بعد از این که امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کردن، میتونستن با امیرالمومنین در یه خیمه بشینن، مردم بیان با ایشون و با امیرالمومنین بیعت کنن، اما نه، اومدن امیرالمومنین رو در چشم مردم هایلایت کردن، دو تا خیمه قرار دادن، یه خیمه برای امیرالمومنین، یه خیمه برای خودشون، مردم بیان اول با خودشون بیعت کنن بعد برن در خیمه جداگانه برای امیرالمومنین باز کنن. ضمن این که شما تکنولوژی رو ببینین، ضمن این که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد انا عبد من عبید محمد، من بنده هستم، برده هستم از بردگان، و اینجا خیلی من حرف دارم هم از نظر تجربه و چیزایی که از اساتیدم شنیدم و در تواضع نسبت به استاد و بزرگ شمردن استاد، هم تو روایات دیدم هم در عمل خیلی دیدم. ضمن تمام این کوچکی ها که اصل این تجسم ها رو از امیرالمومنین نسبت به پیغمبر ما یاد میگیریم که شاید با استاد باید چی جوری باشه و چی جوری بوده، اما در اینجا به خاطر مهم جلوه دادن بیعت با امیرالمومنین علیه السلام و خود امیرالمومنین، خیمه جداگانه قرار دادن. با اینکه در قرآن در آیه مباهله اومده که تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، از جان امیرالمومنین تعبیر کرده به جان خودش، با اینکه به جان خودش خود میتونستن توی اتاق بشینن مردم بیان بیعت کنن، اما اگر بیعت میکردن امیرالمومنین اختصاصا هایلایت نمیشد، زیر ذره بین نمیرفت، نشون داده نمیشد، ارائه مستقل نمیشد و اهمیت داده نمیشد. اینا نکته هایی است که به اصطلاح در نکته های تبلیغ جزء نکته های برتر تجربه ما هم اینجوری نشون میده. حالا تو یه چیز عرفی اینجوری عرض میکنم، تو یک جلسه شما رفتید، در اون جلسه خیریه میخوان برای، مثلا میگم برای کسانی که فرض کنه که بیماران کلیوی هستن پول جمع کنن، جلسه بعد این تشکیل شد، صحبت میکنه، شام میدن، نمیدونم دعوت میکنن، مهمونی میکنن، صحبت میکنن، به اصطلاح عکس نشون میدن، تفصیلات نشون میدن، گزارش تعداد نشون میدن، مرضا رو مثلا معرفی میکنن، تمام اینا. یک کسی بیاد در کنار این و بعد از این بگه ضمن مثلا میگم برای مدارس هم کمک کنی، میگیره به نظر شما؟ اصلا نمیگیره، اصلا. لذا در جاهایی که من بارها امتحان کردم، وقتی که یه جایی یه چیزی معرفی شد، در کنارش دیگه چیزی دیگه میخواد معرفی بشه و پرزنت بشه و ویزیتور بشه، نمیگیره، برای که نظر مردم به یک نقطه متوجه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اینکه این حالت پیش نیاد، همواره به استدار در کل داستان قدیر و این سه روزه این مسئله رو که هم ارائه کنن که بعدن نگن که علی ابن مثلا کی بوده، یکی دیگه بوده، هم این که جداگانه یه خیمه برای امیرالمومنین به نقل شیعه و سنی و یه خیمه برای خودشون قرار دادن که مردم جداگانه بیعت کنن، این دلیل بر اهمیت موضوع محتواست که به اصطلاح محتوای بیعت عبارت است از احیاء توحید و خداپرستی از بستر معرفی ولایت و امامت ولی و امام به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام تا امام زمان.
السلام علیکم و رحمت الله.